بخش سوم، سفر به تاریکی. فصل 37، به کره خوش آمدید. به جمعیت مسافران ملحق شدم. نمیدانستم کجا بروم و چه کنم. مثل مسابقه بود. مردم چمدانهای چرخدارشان را با سرعت هرچه تمام روی زمین می کشیدن. چند نفری به دستشویی ها هجوم می بردن. با خودم فکر کردم شاید آنها هم مثل من دارند قبل از مواجه شدن با سرنوشتشان در حصار مهاجرت کمی زمان برای خود می خرند. مدت ها فکر می کردم رسیدن من به سئول پایان سفر طولانی و شخصیم خواهد بود. زیاد به این موضوع فکر نکرده بودم که وقتی برسم چه پیش خواهد آمد. من هم مثل همه به سرعت حرکت کردم، اما با قدم‌های عصبی و لرزان. تابلوی راهنمایی در بالای سر، مسافرانی که فقط قصد داشتند پروازشان را عوض کنند، به صفی جدا از کانتر مهاجرت راهنمایی می‌کرد. بلیت من هم به مقصد بانکوک بود. البته اگر دنبال راه فراری بودم. دلم خیلی شور می زد. نفس عمیقی کشیدم و قدمهایم را آهسته کردم و خودم را ملزم کردم تا با آنچه در پیش دارم روبرو شوم. جمعیت پشت کانترهای مهاجرت پراکنده شدند. وارد صف مهاجران خارجی شدم. آهسته جلو می رفتیم. یک نفر در هر دقیقه. تا اینکه تنها 5 نفر بین من و مسئول کانتر مهاجرت فاصله ماند. دهانم خشک شده بود، اما کف دستانم خیس عرق. نمیدانستم به او چه بگویم. استرسم هر لحظه بیشتر میشد. با دقت تک تک افراد را از نظر میگذراند و پاسپورت هایشان را با دستگاه اسکن میکرد. 4 دقیقه دیگر نوبت من میرسید. صدای هیاهوی پشت سرم شنیدم و دیدم صفمان از مسافران یک پرواز دیگر طولانی تر شده. سرم را برگرداندم. دیدم صف جلوتر رفته. فقط 3 نفر جلوی من مانده بودند. احساس ترس از جمعیت و خجالت وجودم را فرا گرفت. 2 نفر جلویم بودند. قطعاً وقتی پایم را پشت خط زرد می گذاشتم، و اعلام می کردم که خواستار پناهندگی سیاسی هستم، دیگر هیچ راهی وجود نداشت تا از این نمایش در انظار عمومی جلوگیری کنم. تنها 1 نفر جلویم باقی مانده بود. شهامتم را از دست دادم. صف را ترک کردم و دوباره به انتهایش رفتم. متوجه اتاقی در سمت راستم شدم. افسرها با یونیفرم نظامی پشت کامپیوتر بودند. و 3 نفر هم جلوی آنها. 2 زن که به نظر می رسید اهل جنوب شرقی آسیا باشند و 1 مرد که به نظر چینی می رسید. حد زدم مدارکشان مشکل داشته باشد. احتمالاً رفتن به این اتاق کمتر خجالت داشت تا ایستادن در مقابل کانتر مهاجرت. به سمت آن دفتر قدم برداشتم. هیچ کس نگاهم نمی کرد. قلبم به قدری تون می زد که باعث شده بود صدایم عجیب و غریب شود، مثل 1 نوار ضبط شده. من اهل کره شمالیم، درخواست پناهندگی سیاسی دارم. تمام افسرها به من نگاه کردند، بعد چشمهایشان را به کامپیوترهای مقابلشان برگرداندند. مردی که اول از همه به من نگاه کرد، لبخند خسته‌ای به من زد و گفت: به کره خوش اومدید. و جرعه قهوه از فنجان پلاستیکیش نوشید. احساس کردم نابود شدم. فکر میکردم رسیدنم به سئول یک ماجرای هیجان انگیز باشد. اما همان لحظه حسی قدیمی در من زنده شد. آن مرد از لغت هانگوک استفاده کرد. شمال و جنوب کره نامهای مختلف کره‌ای روی خود گذاشتند. نام جنوب هانگوک است. که به کشور پادشاهان و قومیت باستانی کره‌ای‌ها برمی‌گردد. اسم رسمی‌اش جمهوری کره است. شمالی‌ها خودشان را چوسون می‌نامند که اشاره دارد به زمان پادشاهی چوسون. اسم رسمی‌اش به انگلیسی می‌شود جمهوری دموکراتیک خلق کره. ما اهالی کره شمالی بر اثر تاریخ لعنتی و شعارهای تبلیغاتی با چنان نفرتی از کره جنوبی بزرگ می شویم که لغت هانگوک برایمان تداعی دشمن و تمام چیزهای بد و منفی است. گفت: برای رسیدن به اینجا کارت عالی بوده. لطفاً یه دقیقه صبر کن. سپس با دو مرد یونیفرم پوش نظامی مثل خودش و زنی با کت دامن تیره برگشت. یکی از مردها دستگاه اسکن کوچکی در دست داشت. آنها پاسپورتم را گرفتند و آن را اسکن کردند. با تعجب سرهایشان را تکان دادند و دوباره امتحان کردند. مشکلی وجود داشت. زن گفت: واقعا اهل کره شمالی هستی؟ وقتی همکاران مردش را مورد خطاب قرار می داد، از لقب و عنوان استفاده نمی کرد. بنابراین متوجه شدم که ارشد آنها و مأمور اطلاعات است. بله، درسته. پاسپورت و ویزای شما اصله. اون دسته از اهالی کره شمالی که به اینجا میان پاسپورت واقعی ندارن. پاسپورتشون تقلبیه. این پاسپورت اصله، اما هویت اصلی من نیست. من اهل کره شمالیم. زنگ خطری در گوشم صدا کرد که مبادا آن زن فکر کند من کره چینی هستم و تظاهر به این می کنم که اهل کره شمالی هستم تا بتوانم تبعیت کره‌ای دریافت کنم. سپس چمدان کوچکم نظرش را جلب کرد. با لحنی کوتاه و تند گفت: و این سامسونت هم تقلبی نیست، اصله. من به مارک غربی چمدانم دقت نکرده بودم. بنابراین نفهمیدم چرا آن را سامسونت نامید. تنها به این دلیل آن را خریده بودم که محکم به نظر می رسید. بعدها فهمیدم اهالی کره جنوبی خیلی روی مارک حساس هستند. فقط خارجی ها و پناهندگان از مارک های تقلبی استفاده می کنند. به چشمان من نگاه کرد. انگار که می خواست دروغی را در آن پیدا کند. یکی از افسران گفت: حالا حقیقت رو بگو. هنوز دیر نشده. تون صدایش نیمه تهدیدآمیز و نیمه صمیمی بود. من دارم حقیقت رو میگم. به محض اینکه اعلام آمادگی کنید تا توسط NIS مورد بازجویی قرار بگیرید، دیگر راه برگشتی نخواهد بود. اگر چینی باشید به زندان خواهید افتاد و بعد به چین برگردانده خواهید شد. سازمان ملی اطلاعات اداره‌ای بود که روند رسیدگی به آن دسته از اهالی کره شمالی که خود را به جنوب می‌رساندند به عهده داشت. شنیده بودم که اگر دیپورت هم کنند، باید جریمه بسیار هنگفتی در چین پرداخت کنم. همچنین ریسک این وجود داشت که مقامات چینی متوجه پاسپورت تقلبی‌ام بشوند و هویت من را کشف کنند و به کره شمالی برگردانند. موفق شده بودم خودم را به کره جنوبی برسانم. حالا کسی نمیخواست حرفم را باور کند؟ اشتباه بزرگی مرتکب شده بودم. مد ادامه داد: همین الان حقیقت رو به ما بگو تا به درد سر نیفتی. ما بهت اجازه میدیم برگردی شانگهای. و برای اینکه این گزینه را پیش خودم حلاجی کنم کمی مکس کردم. دارم حقیقت رو میگم. اسمم پارک مینیونگه و مایلم بازجویی بشم. این حقیقت برای خودم هم مشکوک و عجیب به نظر می رسید. من بیشتر از یک دهه بود که از این اسم استفاده نکرده بودم. زن سرش را تکان داد و گفت: بسیار خوب، تصمیم با خودته. من 2 ساعت تنها با او در یک اتاق بدون پنجره تحت بازجویی قرار گرفتم. او می پرسید و یادداشت بر می داشت. وقتی فکر کردم دیگر تمام شده، 2 مرد دیگر با کت و شلوار و پیراهن‌های یقه باز وارد اتاق شدند. آنها سنشان بالاتر بود. یکی حدود 40 ساله و دیگری با موهای نقره‌ای حدوداً 50 ساله. از نوع احوال پرسی زن با آنها متوجه شدم که آن 2 ارشد هستند. زن اتاق را ترک کرد و مردها شروع کردند به بازجویی مجدد. از ابتدا. آنها هم باور نکردند که من اهل کره شمالی باشم. مرد مسن‌تر در صدایش کمی پرخاش بود. هم خسته شده بودم و هم گرسنه و کم کم رشته سوالات از دستم خارج می شد. مسخره بود. در شنیانگ باید پلیس‌های مشکوک را متقاعد می کردم که چینی هستم، نه اهل کره شمالی. اینجا باید برعکسش را انجام می دادم. بعد از گذشت 2 ساعت دیگر گفتند که به مرکز پردازش اطلاعات در سئول می رویم. آنها من را به در خروجی کناری راهنمایی کردند. ماشینی با یک راننده منتظر ما ایستاده بود. دیگر غروب شده بود و هوا رو به تاریکی می رفت. 5 ساعت بود که در فرودگاه بودم. اتومبیل یک ماشین غیر نظامی براق بود که بوی تمیزی و نوعی می داد. من و یکی از مردهای جوان در صندلی پشت نشستیم. از ساختمان ترمینال رد شدیم و داخل بزرگراهی 6 لاینه که با چراغ‌های کهربایی رنگ سدیمی روشن شده بود پیچیدیم. مرد جوان گفت این مسیر ما رو به سئول می‌بره. او از آن 2 افسر دیگری که من را بازجویی کرده بودند مهربان‌تر بود. همکار مونوقعیش که در صندلی جلو نشسته بود چیزی نگفت. سعی کردم موقعیتم را ارزیابی کنم. در زندان نیستم. آنها من را سوار هواپیما نکردند. پس تمام اینها پیشرفت محسوب می شد. اما این حس خیلی زود جای خودش را به فکری عذاب‌آور داد. اگر دوستانم در کره شمالی می فهمیدند که الان با چه کسانی هستم، چه فکری می کردند؟ از نظر اهالی کره شمالی، آنگیبو که آنها وزارت اطلاعات کره خطابش می کنند، سازمانی فاسد است که پشت تمام فاجعه های جاده‌ای و راه آهن، سقوط ساختمان ها، محصولات خراب، کمبودها و آتش سوزی های بیدلیل قرار دارد. اکثر مردمی که در کره شمالی اعدام می شوند، به خصوص پرسنل بلند پایه متهم به کمک رسانی به آنگیبو می شوند. مرد گفت امروز سرمون خیلی شلوغ بود. این 2مین سفرمون به فرودگاهه. قبل از اینکه پرواز شما بشینه 150 نفر اهل کره شمالی رسیدن و الانم دارن بازجویی میشن. چند نفر؟ 150 نفر. هر هفته حدود 70 نفر از تایلند و همین تعداد از مغولستان و کامبوج میرسن. مرد گفت به دلیل سختگیری‌های شدید علیه افراد غیرقانونی در چین امسال با موج عظیمی از فراری‌ها مواجه شده‌اند. این سختگیری بخشی از پاکسازی اجتماعی بود. قبل از شروع مسابقات المپیک تابستانی 2008 در پکن. از من پرسید که چه حسی در مورد کشوری که اکنون در آن هستم دارم و بعد شروع کرد به گفتن مسائل ابتدایی در مورد طول عمر اهالی کره جنوبی، مراقبت‌های بهداشتی و میانگین درآمدهای مردم. به نظر می رسید مشابه این سخنرانی چرب و شیرین را بارها انجام داده. هدفش این بود که عقاید اشتباهی را که شعارهای تبلیغاتی کره شمالی علیه آنها می دادند از بین ببرد. اینکه مردم اینجا مستمندند و مورد ظلم واقع شدند و اینکه سربازان آمریکایی مستقر در سئول با بیرحمی بچه ها و معلولین را کتک می زنند. البته شعارهای کره شمالی به حدی عجیب و غریب و بیش از حد اغراق‌آمیز بود که اهالی کره جنوبی برای آشکار کردن ادعاهای دروغین شمالی‌ها نیاز به اغراق ندارند. سالها پیش، حدود دهه 1970، وقتی کره جنوبی شروع به رشد چشمگیر در جهان اقتصاد کرد، تنها چیزی که نیاز بود تا فراری‌های کره شمالی شعارهای تبلیغاتی بر علیه کره جنوبی را از یاد ببرند، یک گردش ساده در سطح شهر با اتومبیل هیوندای ساخت جنوب و یا رفتن به فروشگاه زنجیره‌ای لاته در سئول بود. این مسئله حتی در مورد کماندوهای شستشوی مغزی شده ای که پس از ماموریت‌های سری ناموفق به جنوب بازداشت می‌شدند مؤثر بود. ما با سرعت زیاد در ترافیک شبانگاهی کنار رودخانه هان نزدیک یئویدو که منطقی تجاری و پر رونق است حرکت می کردیم. سرم را بلند کردم و به ساختمانی شیشه‌ای که روکش طلا داشت نگاه انداختم. این ساختمان را قبلا در سریال‌های تلویزیونی دیده بودم. افسر گفت ساختمان 63. چشم‌انداز بسیار زیبایی داره. این ساختمان 63 طبقه داره. البته اونا رو بلندتر نمی سازیم تا هدف حملات هوایی کره شمالی قرار نگیرن. یک عالم نور، یک عالم ثروت. پس وقتی که من داشتم بزرگ می شدم، زندگی کمتر از 300 کیلومتر آن طرفتر از شمال اینگونه جریان داشت. با فهم این واقعیت سرم را از ناراحتی تکان دادم. برای لحظه آنقدر احساس هیجان کردم که به سختی نفس کشیدم. در آن سوی کشور تقسیم شده من بودم. درست در خط موازی کره، جایی که جان بخش بود و واقعی. در مقایسه با افسردگی و تیرگی شمال، انرژی و نوری که همه جا پخش بود مبهوتم کرده بود. ما به مرکز پردازش اطلاعات NIS رسیدیم. نگهبانان مسلح بیرون از مرکز نگهبانی می‌دادند. در بزرگی به طور اتوماتیک و بدون کوچکترین صدایی باز شد و همان لحظه احساس کردم تمام هیجانم رخت بربست. همانطور که یکی از افسرها گفته بود، بازرسی واقعی خیلی زود شروع می شد.